ایران را بشنویم.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام حق. عاشق شاید حکمت خیلی از کارهای معشوق و درک نکنه، ولی ایمان داره که در هرچه از او میرسه خیلی هست. از همین مسیره که وارد وادی رضا و تسلیم میشه. عاشقی که تن به رضا و تسلیم داده برای معشوق تعیین تکلیف نمیکنه، نمیگه اینو میخوام و اونو نمیخوام، نمیگه با من اینجوری باش و اونجوری نباش. به جای این نسخه پیچی ها میپرسه تو دوست داری من چجوری باشم؟ دوست داری من چیکار کنم؟ هر چی تو بگی، هر چی تو بخوای. عاشق های خدا، درود بر شما. در این لحظه های سحرگاهی این شما و این بشارت باران.
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کنند.
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرا میاد. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر. برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره، خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری به یکی از اون وقتا سحراست، یکی از اون وقتا سحراست، به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم معصومی که در هر زمانی هست اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرا گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخونی، آخرت میخوای نماز شب بخونی. مع الله فی یقظه فی البکور، مع الله فی النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد و
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند اوقات پر برکتی داشته باشید. رسیدیم به بیت 184 از دفتر سوم مثنوی. آخرین بیتی که خوندیم توصیه بسیار زیبایی بود، بیان بسیار عالی، که وقتی میگند که از زبان دیگری دعا کنید تا خداوند قبول کنه یعنی چی؟ گفتش این که میگیم از زبان دیگری دعا کنید، آنچنان کن که دهانها مر تو را در شب و در روزها آرد دعا. یعنی این که یه جوری رفتار کنید که مردم وقتی به یاد شما میفتند، صحبتی از شما به میون میاد، حتما بهتون دعا کنند، خیر شما رو بگند، خیر شما رو بخواند. به این میگند از زبان دیگری دعا کردند، یعنی ما خیر محض بشیم. یعنی مؤمن واقعی، مؤمن به این معنا که هر کس در کنار ما هست در امنیت هست، یعنی متقی، یعنی این که ما عاشق هم هستیم، ما مسلمانیم و هر کس که متقی باشه حتما مورد دعای دیگرون قرار میگیره. از دهانی که نکردستی گناه، وان دهان غیر باشد عذرخواه. میگه اون دهانی باید دعا کنه تو رو که تو از اون دهان گناهی نکردی، اون هم دهان دیگری است. خب این صحبت ها رو حالا کجا داریم میشنویم؟ جایی که حضرت حق به موسی علیه السلام گفتند که از زبان دیگری دعا کن تا دعات مستجاب بشه. و از کجا به این موضوع رسیده بود؟ از اونجایی که میگفت بعضی ها هستند از بس گناه میکنند دهانشون بوی بد میده، مانند همون قصه خورندگان پیل بچه که مادر بوی بچه هاش رو از دهان کسایی که بچه رو خوردند تشخیص میده. اگر میخواییم دهانمون بوی بد نده، یا باید خیلی حواسمون به خودمون باشه و بعد دعا کنیم تا مورد پذیرش خدا باشه، یا اینکه از زبان دیگران. این رو گفتش. پس تا اینجا ما میتونیم از زبان دیگری مورد دعا قرار بگیریم. و یا ادامش جالبه، یا دهان خیشتن را پاک کن، روح خود را چابک و چالاک کن. میگه اگر اینجوری نشود، حواست باشه دهن خودت رو پاک کنی، روحت رو، جان خودت رو چابک و چالاک کنی، پاکشون کنی، پاک نگهشون داری و به پرواز در بیاریش. این که میگه دهان خودمون رو پاک کنیم، یعنی این که خودمون رو از آلودگی ها به دور کنیم، همون تقوا. یعنی گرفتار این دنیا و رنگارنگی این دنیا نشیم، این یعنی همون تقوا. خب چجوری این کار رو کنیم؟ میگه ذکر حق پاک است، چون پاکی رسید رخت بربندد برون آید پلید. میگه وقتی پاکی بیاد پلیدی و ناپاکی از بین میره. اگر قلبتون رو پاک کنید، اونم با چی؟ با ذکر حق، ذکر خدا. ذکر خدا پاک میکنه، تطهیر میده. ذکر خدا وقتی جایی باشه ناپاکی از بین میره، ناپاکی جای دیگه است. میگریزد زدها از زدها، شب گریزد چون برف روزد زیا. خب این رو چند بارم گفته، ازداد نمیتونن همدیگر رو تاب بیارند، هر کدوم باشه اون یکی نیست. حالا که اینجوریه، وقتی صبح میشه روز میاد، به ناچار شب میذاره میره. چون در آیت نام پاک اندر دهان، نی پلیدی ماند و نی اندوهان. وقتی نام پاک حضرت حق به زبان رانده میشه، نه پلیدی میمونه نه اندوه. خب چند بار از اول مثنوی تا اینجا که اومدیم راجع به این موضوع صحبت کرده، ذکر خداوند میتونه شما رو پاک کنه، ذکر خداوند میتونه شما رو بالا ببره، ذکر خداوند ما رو جزو لشکریان خداوند قرار میده، ذکر خداوند ما رو در پناه خداوند قرار میده، از شر دیگرون راحت میشیم، از شر شیطان، از شر نفسمون، از شر این دنیا راحت میشیم، آرامش به آدم دست میده. فقط و فقط حواسمون اون موقع به اینه که نکنه خداوند از دستمون ناراحت بشه. فقط و فقط خداونده که معیار ما قرار میگیره. راجع به این موضوع خیلی جاها صحبت کرده، باز اینجا داره ذکر خداوند رو میگه. لازمه که این نکته رو دوباره بگم که ذکر خداوند رو میتونیم هم زبانی بگیم، در دهانمون باشه، هم درونمون. ولی اساس صحبت مولانا ذکر از درون، از قلبه. ذکری که از قلب باشه، از درون باشه، تأثیر گذاره. البته خیلی ها گفتند از بزرگان که وقتی به زبان ذکر رو میگی، خب همین هم میتونه تأثیر گذار بشه روی قلبمون و سپس روی رفتارمون. حالا بخونیم ادامه داستان. میگه آن یکی الله میگفتی شبی، تا که شیرین میشد از ذکرش لبی. یه بنده خدایی بوده، شخصی بوده که مدام اسم الله رو به زبان می آورده و بر اثر ذکر شریف حضرت حق دهنش و کامش و جانش شیرین می شد. گفت شیطان آخری بسیار گو، این همه الله را لبک گو. خیلی وقتا میاد شیطان و دلایل بسیار قوی میاره در ظاهر. یه روز شیطان به این فرد القا کرد که این همه گفتی الله 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 الله، کو پس لبک، کو جواب؟ می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله میزنی با روی سخت. میگه چقدر پر روی، این همه گفتی الله الله، یه جواب نیمد از طرف خداوند، چه اصراری داری هی بگی الله؟ خب این مرد دلش شکست، ناراحت شد، گفتش که راست میگه، این همه مدت دارم الله الله میگم، هیچ خبری نیست. او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب او خضر را در خزر. خب این مرد ناراحت شد و از ناراحتی سرش رو گذاشت و خوابید. همین که خوابید در خواب دیدش که حضرت خضر در کنارشه. البته اینجا گفته حضرت خضر رو در سبززاری دید. گفت هین از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خوانده ای. حضرت خضر گفتش که چی شده دیگه ذکر نمیگی، الله الله نمیگی، چی شده که پشیمون شدی از این ذکر پاک، از این زیبایی؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زن همی ترسم که باشم رد باب. زیرکانه جواب داده این بنده خدا، برمیگرده به حضرت خضر در خواب، میگه که چون لبیک نمیاد، میترسم که نکنه خداوند من رو قبول نکرده. این که میگه رد باب یعنی من رو از در خانه خداوند رد کردن، گفتن برو جات اینجا نیست، از این میترسم. خب یه نکته ای تو این هست، این داستان رو میشه دو جور برداشت کرد. ببینید وقتی هستش میگه که شیطان خب تا حالا که لبیک نیامده، تا حالا که خداوند جواب نداده، چرا داری الله الله میکنی؟ ما به اون بر میخوره، میگیم راست میگه، این همه گفتیم چرا جواب نیومد، چرا خداوند ما رو تحویل نمیگیره، بنابراین الله الله نمیگیم، یعنی تقصیر رو میندازیم اون طرف، نعوذ بالله میگیم که خداوند کمکاری داره میکنه، ما الله الله میگیم جوابمون نمیاد. ولی یه وقتی هستش مثل این فرد مؤدبیم و میدونیم که چه جوری بگیم، میگیم نکنه ما کمکاری کردیم که جوابمون نمیاد، نکنه رد باب شدیم، یعنی این محروم ماندن ما از طرف خداوند نیست، بلکه این گفتار ما از اینه که ما ناقصیم، بنابراین رد باب شدیم، ما رو طرد کردند، یعنی تقصیر خودمون بوده، بنابراین به این نتیجه رسیدم حالا که رد باب شدم دیگه الله الله گفتنم لازم نیست. نمیدونم متوجه شدید یا نه، این دومی درسته، کاری که حضرت آدم کرد در مقابل کاری که شیطان کرد. خداوند با آدم گفتش که همین که توی مثنوی خوندیم، خداوند هم به آدم و هم به شیطان گفتش که هبوط کنید، پایین برید. حضرت آدم این طرد شدن رو از نقص خودش دونست، از گناه خودش دونست، ولی شیطان این رو از گناه خودش ندونست و گفتش که خداوند تویی که من رو گمراه کردی. فرق بین این دوتا، اینجا هم این فرد مؤدبانه میگه میترسم که رد باب شده باشم، سر این دیگه الله الله نمیگم. خب حضرت خضر چی جواب میده؟ گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست. آقا جون چی فکر داری میکنی؟ همین که میتونی الله بگی و به جای الله چیز دیگه ای نمیگی، خب همین لبیکه، همین یعنی این که در بازه، همین یعنی این که تحویلت گرفته خداوند، و همین که درد و سوز تو رو کشیده به طرف الله نشان دهنده اینه که خداوند تو رو تحویل گرفته، تو نرفتی طرف کسی دیگه، ما منتظر جوابیم دیگه. میگه خودی همین جوابه. مثال بخوام خدمتتون عرض کنم، مثلا یه وقتی هستش هدف کارها در دل خود کارها نهفته، مثلا شما میخواهید لذت ببرید از نوشتن خطاطی، برمیدارید یه بیتی رو یه آیه رو شروع کنید خطاطی کردن و در حین خطاطی کردن اصلا توی یه عالم دیگه هستید، همین که دارید مینویسید در همون لحظه شما به هدفتون رسیدید، همون لحظه دارید لذت میبرید، قرار نیست در آینده اتفاقی بیفته. اینجا هم همین رو میگه، میگه همون که داری میگه الله خودش لبیک خداست، همون لحظه جوابت رو داره میده. آیه قرآن هم داریم دیگه، به محض اینکه شما دعا میکنید جواب داده میشه، نه پس از مدتی، نه وقتی که یک وقفه ای بیفته، همون که دعا میکنید جواب شما هم توی همونه، اجابت شما هم تو همونه. گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست. با همین بیت که بسیار بیت معروفی هم از بین جامعه خودمون هم خیلی وقتا این گفته میشه، همین شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم که به این فهم و شعور و دانش برسیم که جواب گفتن خداوند از نوع جواب گفتن ما انسان‌ها در روی زمین نیست. جواب‌ها انواع و اقسام گوناگون رنگارنگ با بوهای مختلف. امیدوارم درکشون بتونیم بکنیم و لذت ببریم، این که خداوند مدام با ماست و انشاءالله که ما هم مدام با خداوند باشیم. همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خود خدا میسپارم. خدا نگهدار.
برای شنیدن بخش داستان‌های مثنوی میتونید به سایت رادیو ایران مراجعه کرده و آرشیو برنامه بشارت باران و بخش داستان‌های مثنوی رو اونجا هم بشنوید. همینطور اگر نقد یا پیشنهادی برای این بخش و بخش‌های دیگر این برنامه دارید، با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در میون بگذارید.
ای توبم شکسته از تو کجا گریزم، ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم، یا ای توبم شکسته از تو کجا گریزم، ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم، ای نور هر دو دیده بی تو چگونه بینم، و ای گردنم ببستم از تو کجا گریزم، کجا گریزم. این شش جهت ز نورت چون آینه شش رو، این شش جهت ز نورت چون آینه شش رو، وی روی تو خجسته از تو کجا گریزم، کجا گریزم. دل بود از تو خسته، جان بود از تو رسته، جان نیز گشت خسم از تو کجا گریزم آخ ای نور هر دو دیده بی تو چگونه بی از تو کجا گریزم یا گر بندم این بسر را بر بود سرم نظر از دل گسسته از تو کجا گریزم جا
همچنان شنونده برنامه بشارت باران از رادیو ایران هستید. در این بخش از شما دعوت میکنم شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محسن قرائتی بشنوید.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه الهی انتقنی بالهدا و الهم التقوا. سر سفره قرآن آیه به آیه از اول قرآن تلاوت شد تا اینجا که جزء 24 سوره زمر آیه 47 هستیم. بشنوید.
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
کسانی که ظلم کردند روز قیامت وقتی گرفتار میشن، اگر اون چه در زمین هست دو برابرشو و مثل هم اه، اگر تمام اموال کره زمین و یه بار دیگه هم اموال تمام اموال کره زمین، این دو برابر اموال کره زمین لفتده و فدیه بدن، بگن آقا این کل هستی رو بگیر مرا نجات بده، فدیه بدن از عذاب بد روز قیامت، فایده نداره. اونجا دیگه بداله هم من الله یه چیزای روشن میشه که اینا حساب نمی کردن. دیگه باورشون نمی که عجب این چیزا هم حساب شده، ما اینو دیگه به حساب نمی آوردیم، فکر نمی کردیم اینم گناهه، فکر نمی کردیم این گناه کوچولو اقدر آثار داشته باشه، ما اینجاشو نخونده بودیم. روز قیامت همه کشف میشه. در قرآن برای خوبا که از رخت خواب خودشونو میکنن نماز شب بخونن میگه که تتجافا فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیان، احدی نمیدونه چه چیزای برای قیامت ذخیره کرده. یعنی قیامت برای نماز شب خون یک پاداشای میده که به عقلش نمیامد، تو ذهنش نمیامد. فلا تعلم نفسون آیه قرآنه، یعنی هیچ کس خبر نداره که چه چیزای ذخیره شده. یعنی برای نماز شب خون، برای مؤمنی که از خوف خدا سحرها از رخت خواب جدا میکنه خودشو، با خدا راز و نیاز میکنه وقتی که همه خوابن، اون یک پاداشاییه که باور نمیکرد، بره ظلمو هم یک ظلمهاییه که باور نمیکرد. یعنی هر دو برق از اه یه همچی پاداشاییه، اه یه همچی عذابیه، هر دو میگن اه، چون بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، یه چیزایی روشن میشه که به حساب نمی آورد. ما اینجاش میگفت نمیخوندیم، هم خوبان یه اجرایی میبینن که باورشون نمیمد و حسابشون نمیکردن، هم مجرمین یه کیفرهایی برشون میاد که باورشون نمیامد و حسابشون نمیکردن. خلاصه میخواد بگی که فکر نکن امروز یه پولی گیرد اومد، این پول چیزی نیست. اگر بودجه کره زمین به علاوه بودجه کره زمین دو برابر اون چه زمین سرمایه داره بدی که خودتو نجات بدی، فایده نداره. دلت خوش نباشه چی گیرد اومد، کره زمین بدی که از قهر خدا نجات پیدا کنی نمیشه. یعنی هیچ صاحب ثروتی و هیچ کس و هیچ ثروتی نمیتونه ما رو نجات بده، هیچ چیز مانع محکومیت مجرم نیست. از این معلوم شه حب ذات قوی ترین حباست، چون انسان مال حب مالم داره، ما تو مالشو میده که جونش نجات پیدا کنه، ولی فایده نداره. خب آیه 48 چی میگه بشنوید.
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
در روز قیامت بدی اون چرا در دنیا کسب کردن بدیش روشن میشه. و بعد حالا هم سیئات ما کسبو، اونجا میگفت بعد حالا هم مالم یک اونو یحتسبون، اول چیزایی که باور نمیکردن، اول چیزایی که باور نمیکردن بهشون روشن میشه، بعدم کارایی که کردن بهشون روشن میشه. خیلی مهمه، میگه چیزایی که به ذهنت نمیامد اول اونا نشون میدن، میگن این نتیجه او کاره، باورشم باور نمیکردی. مثل کسی که یه تخم هندونه پرت میکنه میره، بعد از چند سال میبینن یه 10 تا کامیون هندونه آوردن در خونش، میگه اینا چیه؟ میگه یه پوست هندونه پرت کردی، اون شد بوته هندونه، بوته هندونه چند تا هندونه ازش در اومد، هر هندونه صدها تخمه داشت، هر تخمه بوته ها شد، بوته های چی؟ الان فعلا چند تا مزرعه هندونه. میگه عجب، ما یه تخمه هندونه پرت کردیم که تبدیل شد به چند مزرعه. یه عمل زنا به وجود اومد، وقتی تبدیل شد به یه اولاد حرومزاده، وقتی اولاد حرومزاده روزی ده ها فساد. یه دروغ گفتیم، با این دروغ چی شد؟ گواهینامه دروغ گرفتیم، یا رشوه دادیم گواهینامه، گواهینامه رانندگی گرفتیم، بعد بدونی که رانندگیم خوب باشه پشت فرمون نشستیم، یه ماشین انداختیم تو دره، 30 نفر مردن، او 30 نفر 30 تا خانواده بود، خانواده ها بی سرپرست شدن، بچه های بی سرپرست چنین شدن چنان شدن. ده عجب، ما به خاطر یه رشوهی که دادیم به پلیس و یه گواهینامه گرفتیم، بله یه رشوه دادی یه گواهینامه گرفتی، بعد پشت ماشین نشستی، مردم کشتی، مردم کشته شدن، زنها بیوه شدن، بچه ها بی سرپرست شدن، هر بچه بی سرپرستی چه خطرات و مشکلات برش به شما. برق از چشم انسان، اول میگه چیزایی که باورت نمی من نشونت بدن، ای آیه میگه و بعد حالا هم سیئات ما کسبو، بعدم سیئات اونایی که باورت میاد، اول با اونایی که باورت نمی آمد نشون میدن، بعد اونایی که باورت می آمد نشون میدن. و حاقه به هم، یعنی فرا میگیره اونها، ماکان رو بهی از تحضه اون، اون چیزایی که مسخره میکردی از اونم که دربر میگیره شما رو. خب مسئله خلاف و جرم وقتیست که با ستم و استهزا و تعمد و استمرار باشه، و لازم میگه که کانو بهی از تحضه اون، کانو یعنی همیشه، یا سهزمون یعنی همراه با مسخره. چون یه وقت انسان یه گناه دستش در میره، بعدم ناراحته، میگه چرا همچی شد، خلاف کردیم، استغفار میکنه، وجدانش ناراحته، عذرخواهی میکنه، این گناه به بخشش نزدیکه. اما وقت کانو بهی یا سهزمون، یعنی هم گناه میکنه، هم رو گناهش خوشحاله، هم مؤمنینو مسخره میکنه، هم قیامتو به قیامتو مبدعمات متلک میگه، اینا خیلی خطرناکه. و حاقه به هم ماکانو بهی یست از اون، کانو یعنی همیشه، یست از اون یعنی همیشه، مسخره میکنند یعنی چه؟ یعنی قبول ندارن، علومی که خودشو قبول ندارن، اونایی که قبول دارن به باد